بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته مسئله چهارم رو مطرح کردیم، مسئله کسی که در مکه است اما وظیفش تمتعه، میخواد تمتع انجام بده. خب این باید کجا برای عمره تمتع محرم بشه؟ برای حج تمتع که خب محلش مکه است، اما برای عمره تمتع این کجا باید محرم بشه؟ اینجا گفتیم سه نظر وجود داره. یک نظر این که این باید برود به اون میقاتی که میقات مردم خودشه، اگر عراقیه مثلا برود به ذات العرق، اگر مثلا یمنیه بره، الان یادم نیست، یلملمه مثل این که میقات یمن، هر کدوم میقات خاص خودشون دارن، بره اونجا که امام رضوان الله علیه نهایتاً به همین فتوا میده، که این فتوا فتوای صاحب جواهر هم هست. صاحب جواهر هم حالا عبارات چه خواهیم دید، بعد از بالا پایین کردن بالاخره آخرش منتهی میشه به همین فتوا که این باید برود به میقات مردم خودش. مهم در این دلیل اینها، حالا روایات که هست به جای خودش میگیم، بحث روایاتش رو اینه که آقا این آدم عراقیه، این آدم ایرانیه، این آدم یمنیه، چون فرض اینه که این هنوز مکی نشده و الا اگه مکی شده بود که دیگه وظیفش قران و افراد بود. چون عراقیه خب باید بره به میقات عراقی ها، یمنیه باید بره میقات یمنی ها. نظر دیگر این بود که این به یه میقاتی باید بره، ولی هر میقاتی رفت اشکال نداره، میقاتش مهم نیست، به یه میقاتی بره، ولی نمیتواند در غیر میقات محرم بشود برای عمره تمتع. اما میقات کدام میقات؟ هر کدوم که وقته رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعیین کرد. خب اینا نکتشون اینه، در عبارت مرحوم سید دیدیم اینا میگن ببینید آقا این میقات ها درسته گفتن این میقات عراقه، این میقات یمنه، ولی یه کسی غیر عراقی از اون مسیر میامد تو اون میقات محرم میشد، با اینکه عراقی نبود تو ذات عرق محرم میشد. اون یکی که از مسیر یمن می آمد توی مثلا میقات یمن محرم می شد، ولو اینکه یمنی نبود. بنابراین اینا که می آمدن توی اونجا که می رسیدن محرم می شدن. حالا گفتن ببینید این آدمی که تو مکه هست میره به سمت یک میقاتی، مثل اون آدمی می مونه که از سمت اون میقات داره میاد به سمت مکه، اینم که میرسه این میقات میتونه تو این میقات محرم بشه، همونطوری که اون یکی هم لازم نیست مثلا اون که از مسیر یمن میاد چون عراقیه بره بچرخه از اون طرف توی میقات عراقی ها محرم بشه، نه، نه، همون میقات یمنی ها محرم میشه، با اینکه خودش یمنی نیست، عراقیه. خب این آدمی هم که میره به سمت مثلا اون میقات، وقتی به اون میقات رسید مثل اون کسی میمونه که از این میقات داره میاد به سمت مکه. البته کنار این بحثا روایت هستا، که اون بحث اصلی بحث روایاته. نظر سوم این است که این آدم فقط باید از محدوده حرم بره بیرون. دیروز هم عرض کردم این عدن الهل موضوعیت نداره، کنایه از اینه که این باید از محدوده حرم بره بیرون، هر جا رفت. خب این نظر میانی که یکی از مواقیت باشه مختار مرحوم سیده، بسیاری از آقایون این رو گفتن. اون نظر اول نظر امام بود، مرحوم آقای بروجردی احتیاط واجب کرد، صاحب جواهر به همون فتوا داده، البته گفتن نظر مشهوره، اصلا اون نظر رو گفتن نظر مشهوره که صاحب جواهر از یه عده‌ای هم از شیخ در بعضی از آثارش و از یه عده نقل میکنه. اون نظر آخری نظر شازه، بعضی ها گفتن اصلا قائل نداره، صاحب جواهر میگه اصلا قائل نداره، بعضی ها میگه البته صاحب مدارک احتمال داده، چون حالا صاحب مدارک احتمالی داده در عبارت چی میبینیم، و استظهار کرده استادش همین مطلب رو، یعنی مرحوم مقدس اردبیلی. مرحوم آقای خویی یه عبارتی داشتن که من اون جلسه خوندم، ایشون فرمود بل الاقوا التخیر بین الجمیع، اونجایی که مرحوم سید فرمود ان کان الاقوا الثانی، آقای خویی فرمودن تخیر بین جمیع. عرض کردم مقصودشون تخیر بین جمیع چیه؟ بین جمیع مواقیت که خب میشه همون القول الثانی. اگه مقصودشون بین این اقواله که میشه همون القول الثالث، مقصود آقای خویی همین دومیه، چون استدلالشون اینه که حالا بعد میگیم توضیح میدیم، ایشون استدلالشون یه طوریست که میشه میگه ادنی الحل ملاکه، یعنی خروج از حرم ملاکه. حالا میتونی برای این خروج از حرم بری تا یه میقاتی، میتونی بری تا اون میقات مردم وطن خودت، ولی معناش اینه که آقای خویی قول سومو قبول داره، این اصلا ابداع قول جدیدی نیستش، هم قول سومه. یعنی الان توی قائلین قول سوم که خیلی شازده، یکی حلبی است، یکی صاحب مدارکه، البته در مدارک دو تا نسخه داریم الان میبینیم، یکی مقدس اردبیلیه، یکی جناب آقای خویی. خب حالا یه اشاره به بعضی از عبارات بکنیم. مرحوم محقق در شرایع یه تعبیری داره، میگه بر این آدم واجب خروج الی المیقات. صاحب جواهر در توضیح عبارت مرحوم محقق میگه اطلاق این عبارت اقتضا میکنه که ایشون نظرش قول دومه، هر میقاتی باشه، محل عرض لازم نیست چون مطلق گفته. همین مطلب رو شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک تصریح میکنه، ایشون میگه یجوز له الخروج الی ای میقات شاء، هر میقاتی که خواست، که اون عبارت محقق رو تصریح میکنه که اون به اطلاق گفته، ایشون در واقع به عموم بیان میکنه الی ای میقات شاء. صاحب مدارک هم باز عبارت رو توضیح میده با همین شکل، ولی بعد در ادامه عبارت ایشون میفرماد و یحتملو. اینجا در بعضی نسخه های مدارک داره و یحتملو قویان یا یحتملو قویان، این کلمه قویان در بعضی نسخه ها هست، در بعضی ها نیست. اونجایی که اگر قویان باشه، خب این معناش اینه که ایشون به این نظر تمایل جدی داره، نظرش هست. از عباراتش هم پیداست که ایشون واقعا به این احتمال توجه داره. ایشون میگه و یحتمل قویان الاکتفا بالخروج الى ادنى الهل مطلقا، مطلقا خروج از حرم کافیه، هم بره به نزدیکترین هل، لازم نیست حتی دورتر هم بره، که روایتشو مطرح میکنه. بعد البته آخرش ببینید، اولش عبارت محقق رو میگه، در دفاع از محقق صحبت میکنه، یعنی نظر دوم، بعد احتمال میده این سومی رو، نظر قول سوم رو، و ظاهرش هم اینو تقویت میکنه. آخرش میگه لا ریب ان الاحتیاط یقتضی المسیر الی ما ذکره الاصحاب، یعنی چی؟ یعنی قول اول، چون اون مثلا مشهور به اون تمایل، یعنی خلاصه خودش هم یه نوع تردیدی داره، از یه طرف قول محقق رو میگه، بعد از یه طرف میاد قول سوم رو یه احتمال میده، بعد آخرش هم میگه احتیاط همون قول اوله. من دیروز هم عرض کردم قول اول مطابق احتیاطه، چون هر کدوم از سه قول باشه بنابر قول اول شما به وظیفه عمل کردی، درست نقطه مقابلش قول سومه که کاملا مخالف احتیاط اینه. و اون وسطی وسطه دیگه، از یه تا یه حدی احتیاطه، از یه حدی نیست، یعنی نسبت به قول سوم احتیاطه ولی نسبت به قول اول خلاف احتیاط. عرض کنم صاحب جواهر رضوان الله علیه به این سه قول اشاره میکنه، میگه شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، یحیی بن سعید حلی، مرحوم محقق حلی در نافع، یعنی مختصر نافع، و فاضل، فاضل دیگه کیه؟ علامه حلی، فی جملت من کتبه، در بعضی از کتابهاش همین نظر اول رو انتخاب کرد. بنابراین محققم در مختصر نافع نظر اول رو داره، در حالی که در شرایع نظر دوم رو داره. بعد به قول دوم رو اشاره میکنه، میگه اطلاق مصنف در اینجا مثل نهایه شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی تو نهایش هم ظاهرش قول دومه، مقنع صدوق، مبسوط شیخ طوسی، ارشاد علامه، قواعد علامه و دروس شهید اول و مسالک شهید ثانی و به اصطلاح شرح لمعه شهید ثانی، اینها مراک قول دوم رو گفتن. در قول سوم که میرسه ایشون میگه این رو حلبی گفته است، احتمله فی المدارک، که عرض کردم در بعضی نسخه احتمال قوی هم هست، ان شیخهی که مرحوم مقدس اردبیلی باشه، استظهره، که اون اصلا استظهارش کرده. فوش ایشون این قول رو کنار میگذاره، خودش قول اول و دوم رو بیشتر بحث میکنه، ولی آخرش صاحب جواهر همون قول اول رو تقویت میکنه که میگه بله همین قول اول درست است و محل عرض باید باشه. ببینید ما سه دسته روایت اینا، عمل این قول ثالثو میگه که فلم نتحقق کل احد و ان حکی عن الهلی، تو بعضی جا نوشته هلی بعضی جا حلبی، و انما استظهره الاردبیلی و احتمله تلمیزه تبعا له لکنه واضح الضعف، که ایشون میگه به خاطر ضعف مستندش واضح الضعف، همون مطلبی که آقای خویی قبولش کرده. بله، ولی خودش آخرش همین چیز رو انتخاب میکنه. بله، فلا ریبهین ازن فی ان الاقوا الاول، یعنی همون نظر مشهور رو میگیره. خب داستان اصلی ما روایاته. ببینید این بحثایی که تا اینجا گفتیم همش نقل قول ها و در واقع نوعی فلسفه بافیه، ولی کن اصل مسئله روایاته. ولی من قبل از این که روایاتو بخونم و بگم، یه نکته آقای خویی فرمودن که بد نیست این نکته رو ما توجه کنیم. آقای خویی فرمودن اگر ما روایت نداشتیم، که حالا داریم، سه گروه هم روایت داریم، یعنی یکی میگه محل عرض، یکی میگه مواقیت، یکی میگه ادنى الحل، خروج از حرم، اگر این روایت ها اصلا نبود، ما بودیم و قواعد به اصطلاح از اون اجتهادهای طلبگی، علل قاعده، علل قاعده یه آدم اینطوری وظیفه چیه؟ یعنی یه آدمی که آمده مکه ولی هنوز نه حقیقتن مکیست نه حکمن مکی، نه به منزله مکیست نه واقعا مکی، و این وظیفهش تمتعه، حالا میخواد تمتع انجام بده، این کجا باید بره طبق قاعده محرم بشه؟ آقای خویی میفرمان علل قاعده این باید بره مواقیت، چون احرام عمره تمتع در میقات علل قاعده، به صورت عادی میقات جای احرام عمره تمتع، جای دیگه کسی نمیتونه محرم بشه. بعدیشون اینجا میگه که ظاهر و روایات اینه که این مواقیت مواقیت مردم مختلفه، مثلا عراقی تو بطن العتیق، طائفی تو قرن المنازل، یمنی تو یلملم، هر کدوم تو یکی از اینا باید محرم بشه. بنابراین ایشون میگه ابتداعا قاعده اقتضا میکند که این آدم برود به میقات وطن خودش. یعنی قاعده تا اینجا چی اقتضا میکنه؟ قول اول. بعد ایشون میگه البته یه روایاتی ما داریم که کسی که از این مواقیت عبور میکند تو همونجا محرم میشه، ولو عراقی نیست، ولو طائفی نیست، ولو یمنی نیست، توی یلملم غیر یمنی، توی نمیدونم قرن المنازل طائف غیر طائفی، توی بطن العتیق غیر عراقی، اینها محرم میشه. بعد ایشون میگه خب، یکی میگه آقا این داره میره سمت مکه، اما اون بابا بخواد از مکه بیاد به این سمت، اینا با هم دیگه حکمشون فرق میکنه. آی خویی اینو نمیپذیره، میگه نه فرقی نمیکنه. خب اگر اینو گفتیم نتیجه علل قاعده چی میشه؟ قول دوم، که این طرف هر کدوم از مواقیت رفت میتونه بره اونجا محرم بشه. این پرونده بسته. حالا بریم روایات. ببینید این روایات، یه وقت شما میگید، من کلیشو بگم بعد وارد شیم، یه وقت شما میگید این روایات مثلا گروه، یه گروه داریم میگه محل عرض یعنی قول اول، یه گروه میگه مواقیت وقته رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی قول دوم، یه گروه میگه از حرم خارج بشه یعنی قول سوم. یه وقت شما میگه آقا فقط روایات یکی از اینها صحیح است، بقیه همه روایاتش ضعیفه. خب اگه اینو گفتی، همون گروهی که روایاتش صحیح است باید به همون فتوا بدی دیگه. یه وقت شما میگی روایات دو تا از این گروه ها صحیح هست، یه گروهش اصلا روایت صحیح نداره. حالا صحیح نداره، حالا چون اینا رو همه رو گفتن ها، صحیح نداره یعنی یا سندن مشکل داره یا به اعراض اصحاب از اعتبار سندی افتاده. خب اگه دو گروه شد، شما باید اون دو گروهی که صحیحه جمع روایی کنی، چون میدونید ما روایت رو وقتی جمع نوبتش میرسه که خودش مشکل سندی فی حد نفسه نداشته باشه، و الا تعارض حجت با لا حجت که ما نداریم که. یه وقت میگید هر سه گروه روایاتشون صحیح است، خب اون موقع باید هر سه گروه با هم جمع کنی. حالا اینجا یک نکته ای رو من میخوام بگم، این نکته از این مسئله به مراتب مهمتره. این نکته جاهای دیگه هم هست، یه قاعده است، یه بحثه، و اون اینه. الان دقت کنید، فرض کنید سه گروه روایاتش صحیح است. روایات گروه اول میگوید محل عرض، یعنی میقات کشوری که از اونجا آمدی، وطن اصلی خودت، عراق، طائف، یمن، اونجایی که هستی و هنوزم اون عنوان برات صادق. روایت دو گروه دوم میگوید مواقیت، هر میقاتی باشه. روایت گروه سوم میگوید از حرم خارج شد. ببینید یه وقت اون مطلبی دیروز گفتم، اینجوری جمع میبندی بین این روایات، میگی روایات گروه سوم نسبت به اون دو گروه چیه؟ چیه؟ خب بله، نه یه چیز دیگه دیروز گفتم، یه چیز نه گفتیم روایات گروه سوم مطلقه. میگی آقا این روایات گفته از حرم خارج شو. خب از حرم خارج شو میسازه با این که برو تا میقات، یا نه همونجا از حرم خارج شدی همونجا محرم شو. پس روایات گروه دوم و اول نسبت به گروه سوم مقیدند، روایات گروه دوم نسبت به گروه سوم مقیده، اما نسبت به گروه اول چیه؟ باز مطلقه دیگه. چون این میگه یه میقات، حالا این میقات میخواد میقات وطن خودت باشه یا میقات غیر وطن خودت، اما اون میگه میقات وطنت، پس اون میشه مقید نسبت به این. خب یه جمعش همینی که مثلا ما بگیم آقا اطلاق گروه سوم به تقییدی که در گروه دوم وجود داره مقید میشه، اطلاق گروه دوم به تقییدی که در گروه سوم وجود داره مقید میشه، نتیجه چی میشه؟ محلل. شبیه این ما داریم تو روایت. کجا؟ خوب دقت کنیم. یه دسته روایت داریم میگه شما در نماز حمد رو باید بخونید، قرائت واجب حمده. یه دسته روایت داری میگه شما در نماز حمد باید بخوانی و آیاتی از قرآن، یعنی قرائت واجب حمد است و قرائت آیاتی از قرآن. یه دسته روایت داریم شما باید حمد رو بخونی و یک سوره کامله. خب مشهور چجوری جمع میبنده؟ میگن اون روایاتی که میگه حمد نسبت به اون دو گروه مطلقه، اون روایاتی که میگه قرآن بخونی نسبت به حمد مقیده که حمد تنها رو گفته، نسبت به اون روایاتی که میگوید سوره کامله مطلقه، چون قرآن بخونی اهم از این که یه سوره کامل بخونی یا چند تا آیه بخونی، و اون روایاتی که میگه سوره کامله مقید نسبت به اونا، نتیجه میاد میگه اون اطلاقات رو به اون تقیید مقید میکنیم، مقید میشه همین فتوای مشهور چیه؟ حمد و سوره کامله، در حالی که مشهور بین اهل سنت حمد است و قرائت قرآن، اعم از این که سوره کامل باشه یا ناقص. خب این یه نوع جمعه. در مقابل این جمع آقای خویی هم در این مسئله هم در مسئله قرائت نماز، هر دو جا آقای خویی اینو داره، یه جمع دیگه مطرح میکن، میاد میگه آقا روایت گروه سوم میگه که خارج بشی از حرم این ملاک، اون روایت که میگه بری تا میقات یعنی افضل آن است که بری تا میقات، اون روایت که میگه محل عرض یعنی در بین اون افضل، افضلش اینه که اون محل عرضت باشه. برای همین ایشون اینجا تعلیقه زده تخییر، ولی در واقع عرض کردم این تخییر که نیست، این همون قول سومه. ایشون در واقع قول سوم رو با این جمعی که عرض کردم مطرح میکنه. در قرائت هم همینطوره، ایشون در قرائت هم همینه نظرش، اینو تو بحث علمیش گفته. آقای صدرم تو بحث قرائت همین مطلب آقای خویی رو پذیرفته. اینجا ایشون نتیجه میگیره، میگه فن نتیجتو هیت تخییر و جواز الاحرام من ادنى الهل و الافضل الاحرام من احد المواقیت المؤقته و افضل منه الاحرام من میقات بلده. تو قرائت نمازم ایشون همینو میگه، میگه اون روایات که میگه حمد لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی دیگه اگه هم نخونی نمازت مشکل داره، اما اون روایت که میگه هم بخونی و قرآن، یعنی فضیلتش اینه که زائد بر حمد قرآنم بخونی، اون روایت که میگه سوره کامله، ایشون میگه یعنی افضل آن است که حالا که قرآن میخونی یه سوره کامل بخونی. اینو البته ایشون تو فتوا به این صراحت نمیگه، تو کتاب علمیش میگه، ولی آقای صدر تو فتوا هم میپذیره و ما اینو تو بحث قرائت قبول داریم. ما اونجا میگیم حمد فقط در نماز واجبه، سوره کامله خوبه، مستحب مؤکد، مستحب استحباب زیاد داره، مثلا سوره ناقصم، یعنی یه چند تا آیم بخونی خوبه. بنابراین از این جهت ما فقط حمد رو اونجا میگیم. آقای خویی هم نظر علمیش اینه، هرچند عرض کردم تو فتوا به این صراحت نمیگه، اما آقای صدر گفته. حالا این بحث، پس دو تا مسئله هست، ما الان روایاتشو بعد وارد میشیم. یک، کدوم روایات صحیح هست؟ خواهیم دید هر سه گروه صحیحند. اعراض اصحابم اینجا باعث این نمیشود که از سندیت ساقط بشن، چون توضیح میدیم ما مثل آقای خویی نیستیم که اصلا به اعراض اصحاب کار نداشته باشه. ما اعراض رو گاهی وقتا مؤثر میدونیم، ولی اینجا از اون موارد نیست. بنابراین روایات هر سه گروه صحیح هست، میمونه جمعش، که آیا جمعی که مشهور کردن درسته، که اگر اون باشه باید قول اولو بگی. هرچند بعضی ها مثل مرحوم سید با اینکه جمع مشهور رو بهش تمایل داشته، ولی با این همه قول دوم رو انتخاب کرده، قول سوم، قول اول رو نگفته. اما اگر بخوای جمع مشهور رو بگی، علل قاعده مثل امام باید قول اول رو بگی، مثل صاحب جواهر باید قول اول رو بگی. ولی اگر جمع آقای خویی رو بپذیری، رضوان الله علیه، قول سوم رو باید بگی. حالا این روایاتش رو که این آقایون همه نقل کردن، آقای خویی، آقای مرحوم صاحب جواهر، خود سید توی عربه اشاره کرد، اینو میخونیم روایاتش رو و بعد بحث میکنیم. اول بحث این که آیا سندن صحیحن، آیا با اعراض از درجه اعتبار ساقط شدن یا نه، بعد از این مرحله وارد میشیم تو اون بحث جمعش، ببینیم جمع آقای خویی درسته یا جمع مشهور. اگه جمع مشهور درسته، نتیجه فرمایش سیده یا فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.